نوی صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC گزارش رسانه ها را رد کرده است که ادعا میکنند این کمیته با کارکنان خود در کابل توصیه کرده که به دلیل امنیتی به وظایف خود نروند و در خانه بمانند. دفتر صلیب سرخ برای افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق این گزارش ها را نادرست خوانده و گفته است که کارکنان این کمیته در کابل و سراسر افغانستان بدون هیچ مانعی به فعالیت های عادی خود ادامه می دهند. این نهاد تأکید کرده که تمامی برنامه های این نهاد از جمله برنامه های کمک های بشر دوستانه طبق معمول و مانند گذشته ادامه دارد و آنان متعهد به ارائه خدمات بشر دوستانه هستند. ICRC مشخص نکرده که کدام رسانه ها این گزارش های نادرست را منتشر کردند. اما در روزهای اخیر اریک چسن رئیس شفاخانه فرانسوی در کابل به روزنامه لاماند فرانسه گفته بود که بیش از نیم از دکتران زن این شفاخانه به دلیل محدودیت‌های طالبان از کار خود کنارگیری کردند و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز به تدریج در حال خروج از افغانستان است. دو معدنچی بر اثر فرو ریختن معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان جان خود را از دست دادند. با گفته منابع طالبان روز دوشنبه یک معدن زغال سنگ در منطقه شاقل در روستای شیخه ولسوالی دری صوف سمنگان فرو ریخته است. حشمت الله رحمانی سخنگوی قمندانی امنی طالبان در سمنگان جان باختن دو معدنچی را تایید کرد و گفت یک معدنچی دیگر زخمی شده است. چند قبل چندین معدنچی در دری صوف سمنگان زیر آوار گیر کرده بودند که پس از ساعتها نجات داده شدند. استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای معدن افغانستان باعث شده تا گزارش‌های در مورد مرگ و ایجاد خطر حیاتی به کارگران در این منطقه منتشر شود. دو تن در کابل و قندوز از سوی طالبان دره زده شدند. ستر محکمه طالبان اعلام کرد که این دو تن را به اتهام قتل و رابط نامشروع در کابل و قندوز شلاق زدند. فردی که در کندوز شلاق خورده متهم به قتل بوده. فرد دیگر در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل به جرم روابط نامشروع مجازات شده. این دو نفر به یک سال حبس و 39 دره جزای تعزیری محکوم شده. در نتیجه شورش خونین زندانیان در زندان وحدت تاجکستان دست کم 3 زندانی کشته و چندین محافظ زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری خاور این حادثه روز دوشنبه در زندان شهر وحدت که در 10 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت این کشور واقع شده است زمانی رخ داد که چندین زندانی با استفاده از ابزارهای برنده به محافظان زندان حمله کردند. بر اساس این گزارش حدود 9 زندانی که به سرپیچی از دستورات ادامه داده و در تلاش برای فرار قصد کشتن محافظان را داشتند با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند که در نتیجه 3 نفر از آنها در تیراندازی کشته شدند و 6 نفر دیگر زنده بازداشت گردیدند. در این حادثه 3 محافظ نیز زخمی شدند. با گفته مقامات پس از این رویداد تدابیر امنیتی شدید در زندان گرفته شده است. و دفتر صدراعظم پاکستان اعلام کرده است که این کشور روز دوشنبه با صندوق توسعه عربستان سعودی توافقی را امضا کرد که به این کشور اجازه می دهد برای پرداخت 102 میلیارد دلار هزینه واردات نفت از عربستان سعودی تا 3 سال مهلت داشته باشد. این توافق روز دوشنبه میان شهباز شریف صدراعظم پاکستان و سلطان بن عبدالرحمن المرشد رئیس اجرایی صندوق توسعه عربستان سعودی که به پاکستان سفر کرده بود به امضا رسید. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر صدراعظم پاکستان منتشر شده شهباز شریف از این سهولت مالی در تأمین مخارج واردات نفت استقبال کرده است. او ابراز امیدواری کرده است که این اقدام به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند و فشارهای مالی بر این کشور را کاهش دهد. با گزارش رویترز این توافق در حال انجام می شود که قرار است صندوق وجهی بین المللی IMF در ماه مارچ در نخستین ارزیابی از قرض 7 میلیارد دلاری خود با پاکستان توانایی مالی این کشور را بررسی کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی را میشنوید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا خواسته تا افغانهایی را که قبلاً کیس های پناهندگیشان را پذیرفتند یا در پاکستان منتظر کیس هایشان هستند به زودترین فرصت به کشورهایشان انتقال بدهند. در غیر این صورت پس از ماه مارچ آنان را از پاکستان اخراج خواهند کرد. در این حال یک انجمن از نظامیان سابق اردوی آمریکا در ایالات متحده از اداره رئیس جمهور ترامپ خواسته که افغانهایی را که در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند با خانواده هایشان از فرمان مستثنا کند که بر اساس برنامه تعلیق انتقال پناهجویان روند انتقال آنها به آمریکا متوقف شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه تایید کردند که حکومت این کشور تصمیم گرفته است که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا هر چه زودتر هزاران افغان را از این کشور انتقال ندهند، آنها را از کشورشان اخراج خواهند کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021، ده ها هزار افغان از ترس اینکه طالبان به خاطر همکاری با دولت و یا نیروهای غربی از آنها انتقام نگیرند، به پاکستان رفتند و بیشتر آنها هنوز در انتظار رسیدن به مقصد آخر هستند. به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، هفته گذشته در جلسه کابینه به ریاست نواز شریف صدر اعظم پاکستان اولین تصمیم‌ها در مورد نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اتخاذ شد. در سندی درباره این نشست که نسخه از آن روز دوشنبه در اختیار صدای آمریکا قرار گرفت و مقامات دستور داده شد تا یک طرح چند مرحله‌ای را برای تخلیه پناهجویان افغان اجرا کنند. بر اساس این تصمیم تمام آن دسته از مهاجرین افغان که منتظرند به کشورهای غربی بروند و در اسلام آباد و راولپندی زندگی می‌کنند، اگر کشورهای سوم آنها را تا آخر ماه مارس انتقال ندهند، پاکستان آنها را از خاک خود اخراج خواهد کرد. شهباز شریف همچنین به وزارت امور خارجه دستور داد تا برای استقرار افغانها در شرایط انتقال هماهنگی با نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای سومی را تضمین کند. در غیر این صورت به افغانستان اخراج خواهند شد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اخیراً تعداد افغانهایی را که از پاکستان به کشورهای مختلف منتقل شده‌اند را حدود 80 هزار نفر اعلام کرد. اما گفت که هنوز حدود 40 هزار نفر دیگر در پاکستان منتظر انتقال هستند. بر اساس گزارش‌ها حدود 15 هزار نفر از آنها در این گروه در انتظار پذیرش برای انتقال به آمریکا هستند. سرنوشت این افغان‌هایی که قصد رفتن به آمریکا را دارند نیز با تصمیم اخیر دولت ترامپ نامعلوم است. دولت ترامپ برنامه پذیرش پناهجویان را برای مدت به حالت تعلیق درآورده و گفته است که در این مدت ارزیابی خواهد کرد که از سرگیری این برنامه منافع واشنگتن را محافظت می‌کند یا خیر. در این حال یکی از اعضای نهاد افغان ایوا که به انتقال سربازان سابق افغان از افغانستان و جاهای دیگر به ایالات متحده کمک کرده در این راستا تلاش می‌کند و از اداره ترامپ خواسته است که افغان‌هایی را که در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند، خود و خانواده‌هایشان را از فرمان مستثنا کند که بر اساس برنامه تعلیق انتقال پناهجویان، روند انتقال آنها را به آمریکا متوقف کرده است. به گفته این نهاد، بر اساس این دستور، هزاران تن از متحدان افغان و خانواده‌های آنها با وضعیت ناگوار مواجه شدند. به گزارش روزنامه استارز اند استرایپس، فرانک مک‌کنزی، جنرال بازنشسته، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که بر روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظارت داشت، گفت که ایالات متحده به این افغان‌هایی که به گفته او وفادار به آمریکا بودند بدهکار است و او امیدوار است که قصر سفید برنامه انتقال آنها را از سر بگیرد. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا در مورد این سوال از دستور صادر شده برای انتقال افغان‌هایی که با سربازان آمریکایی کار کردند، آیا آنها و خانواده‌هایشان را از این فرمان مستثنا می‌کند یا برای آسیب دیدگان به دنبال امکانات دیگری خواهد بود، پاسخ نداد. به گفته افغان ایوا، کم از کم 40 هزار افغان از تعلیق برنامه پناهجویان توسط دولت ترامپ متاثر شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان در مهاجرت با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و در مهاجرت برای سازگاری با محیط جدید کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها به دلیل فشارهای روانی زیاد که ناشی از مشکلات متعدد و بسیار در جامعه است، از جمله نبود کار، فقر و تنگدستی، نبود درس و تحصیل، به ویژه به دختران، تمایل به مهاجرت در تمام سنین، به ویژه در قشر جوان و تحصیل کرده بالاتر است. آنها برای دستیابی به رویاها، آرزوها و حداقل درآمد کافی برای هرچی زودتر رفع کردن نیازهای اولیه‌شان و به طور کلی داشتن یک زندگی حداقل طبیعی، سالم، آزاد و برای کسب آنچه در کشور در حال حاضر و حتی در سالهای دورتر هم دست نیافتنی می‌بینند، ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. شاید که روزنه امید برای داشتن یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان در آنجا بیابند، اما بیخبر از این که در بیرون از کشور نیز با مشکلات روبرو می شوند و آنچنان که تصور می شود نیست. فریدالله حارس یک تن از جوانانی که مدتی است دور از کشور و در مهاجرت زندگی می کند می گوید عوامل مختلف باعث می شود که جوانان مجبور به ترک وطن شوند.
مهاجرت جوانان از افغانستان دلایل متعدد دارد که از آن جمله می توانم به چند تایش اینجا ما یادآوری بکنم. دلایل اول که خیلی مهم است، دلیل امنیتی است. یکی از بزرگترین عوامل مهاجرت جوانان ناامنی است. جنگ های چندین دهه که در افغانستان جریان داشت، درگیری های مسلحانه و حملات توریستی زندگی را برای جوانان در افغانستان غیر قابل تحمل کرده است. بسیار از آنها برای نجات جان خود و خانوادهشان مجبور به ترک وطن می شود. و دلیل دیگر خیلی مهم که است، دلیل اقتصادی است. بیکاری گسترده، فقر و نابودی فرصت های شغلی از دیگر دلایل مهم مهاجرت هستند. جوانان به دنبال کشوری هستند که در آن بتوان شغل پیدا کنند و زندگی بهتر بسازند و همچنان تحصیلات و آینده روشن‌تر. نبود یک سیستم آموزشی با کیفیت و محدودیت‌ها در ادامه تحصیل، به ویژه برای دخترانی که فعلا هستند، بسیار از جوانان را مجبور به مهاجرت می‌کنند. آنها به دنبال کشورهایی هستند که امکانات تحصیلی و فرصت‌های آموزشی بهتر ارائه می‌کنند. و آزادی‌های فردی و اجتماعی است دلیل دیگر. جوانان افغانستان در بسیار از موارد از نبود آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان رنج می‌برند. به همین دلیل مهاجرت را راه برای دستیابی به آزادی های بیشتر می دانند. تجربه شخصی ما از دیدگاه شخصی من نیز به دلایل ناامنی و تهدیداتی که به دلیل فعالیت های آموزشی به آن روبرو بودم، مجبور به مهاجرت شدم. وقتی آینده و امنیت زندگی به خطر می افته، ترک وطن تنها راه باقی می ماند به نظر می رسد. حتی اگر با چالش های بسیار همراه باشه، مجبور آدم قبول بکنه.
فرید حارس همچنان افزود با در نظر داشت نکات کلیدی، مهاجرت می تواند با تمام مشکلات و چالش ها فرصت های خوبی برای پیشرفت نیز داشته باشد.
تجربه شخصی خودم که است، مهاجرت می تواند فرصت برای پیشرفت باشد. ما میگیم که مشکلات داره، اما یک فرصت خوب برای پیشرفت یک جوان است. اما این پیشرفت نیاز به برنامه‌ریزی و رعایت نکات کلیدی داره. که از جمله نکاتی که خودم متوجه شدم و میخواهیم یادآوری کنم، یادگیری زبان است. زبان کلید اصلی برای ارتباط یافتن شغل و ادغام در جامعه جدید است. تحصیل و آموزش است که ادامه تحصیل یا یادگیری مهارت های جدید میتونند فرصت های شغلی بهتر ایجاد کنند. بسیار از کشورها دوره های آموزشی رایگان به کم هزینه یا به هزینه خیلی کم برای مهاجرین ارائه میدهند. و شناخت قوانین و فرهنگ کشور مقصد است. آگاهی از قوانین و مقررات کشور مقصد به جلوگیری از مشکلات حقوقی و سازگاری بهتر با محیط جدید کمک میکنند. و مدیریت مالی باید داشته باشه. مهاجرین باید با مدیریت دقیق و هزینه ها و پسنداز از بروز بحران های مالی جلوگیری کنند. پیدا کردن یک شغل موقت در ابتدا میتونند به تامین نیازهای اولیه کمک کنند.
در کنار مشکلات دیگر، یکی از عوامل دیگری که باعث می شود جوانان راهی مهاجرت شوند، نبود امنیت و مشکلات اجتماعی است. محب امینی به این باور است. او می گوید حتی گاهی این مشکلات باعث می شود که جوانان راهی مهاجرت های غیر قانونی شوند.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
فرشته حسینی یک تن از جوانان دیگری که در کشور ترکیه مصروف تحصیل است می گوید دور شدن جوانان و نوجوانان از کشور یا به اصطلاح عام مهاجر شدن می تواند مشکل ترین آغاز برای آنها باشد.
مهاجرت برای یک جوان و نوجوان می تواند شروع بسیار سختی باشد، مخصوصا زمانی که مهاجرت به صورت تنهایی صورت بگیرد. بعضی جوان و نوجوان هستن که همراه فامیل مهاجرت میکنن و اون مهاجرت تا حدودی برای جوان و نوجوان هم خوبتر و آسانتر است، چون که فامیل کنار اونها هستن، احساس امنیت بیشتری دارن، بار مسئولیت کمتری را متحمل میشن و در مشکلات ها همیشه کنار یک دیگه هستن و همراه فامیل با هم دیگه مشکلات هم حل میکنن. اما وقتی نوجوان و جوان به صورت تنهایی مهاجرت میکنه، مسلماً با مشکلات های بسیار زیادی رو میشه که از جمله زو میتونیم بگیم که جای بود و باش است، نداشتن کاروبار است، نداشتن کارت شناسایی است، دوری از دوستان است، دوری از فامیل است که خودش میتونه و همچنین در دوران مهاجرت میتونه با تبعیض و نژاد پرستی روبرو بشن و تاثیرات بسیار بدی بالای جوان و جوان داشته باشه. مشکلات زبان است که برای جوانان و جوانان بسیار مشکل است. تا زمانی که فرد نتونه زبان یاد بگیره نمیتونه که ارتباط برقرار بکنه و نمیتونه مشکلات خودش حل بکنه.
فرشته همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که از کشور دور و یا مهاجر میشوند برای سازگاری با جامعه و محیط جدید باید زبان و فرهنگ را بیاموزند.
یک فرد مهاجر زمانی میتونه احساس سازگاری داشته باشه که زبان یک کشور را یاد گرفته باشه. وقتی زبان یک کشور را یاد بگیری به صورت راحت میتونی با افراد جامعه ارتباط برقرار بکنی، میتونی مشکلات خودت حل بکنی و وابسته یا محتاج کسی نباشی. دوم اینکه فرهنگ و آداب و رسوم کشور را یاد گرفته باشه و از نظر فرهنگی دوچار مشکل نمیشه و خیلی راحت میتونه با افراد جامعه یا افرادی که در اطراف او با او زندگی میکنن و با او در ارتباط هستن به صورت راحت ارتباط برقرار بکنن.
جوانان بعد از مهاجرت با مشکلات روحی و روانی روبرو میشوند. حمید جنبش یک تن از جوانانی که خودش مدت است دور از وطن در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند به این عقیده است. او میگوید عادت کردن با محیط جدید کار بسا دشوار است.
بعد از مهاجرت هر کسی که مهاجر میشه و از هر کسی که ما پرسان بکنیم متاسفانه وضعیت روحی و روانی کاملا متفاوت، یعنی بدترین وضعیت روحی و روانی را در کشورهای خارج دارن. من فکر میکنم عادت کردن به یک فرهنگ متفاوت و عادت کردن به یک رسوم و عنعنات مختلف کار بسیار سختی است. راحت تر میتونم بگویم که وقتی مهاجر میشیم ما دوباره از نو تولد میشیم، باید فرهنگ بیاموزیم، باید رسوم و عنعنات بیاموزیم و در عین حال باید کار بکنیم تا خرج و مصارف خانواده را تأمین بکنیم. و این چند موارد که یک جای شوه مثل استرس مهاجرت، دوری از فامیل، دوری از خانه، دوری از خانواده و فرهنگ متفاوت و مشکلات اقتصادی که متاسفانه در اوایل مهاجرت دامنگیر یک مهاجر میشه، اینا ما فکر میکنم که از لحاظ روانی و از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی یک مهاجر تحت تاثیر قرار میده. جوانای ما چیزی را که مد نظر میگیره ای است که باید سطح تحصیل خودت دوباره و به شکل معیاری و به شکل خوب بالا ببره و بخواهی نخواهی در مهاجرت عادت میکنی بعضی مشکلات هایی که در اوایل زندگی است و یک مهاجر دوچار میشه اینا بالاخره حل شدنی هستن و بالاخره تا پایان زندگی نخواد بودن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان و نوجوانانی که مهاجرت می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و برای سازگاری در محیط جدید باید کدام نکات را مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوان ها علاقمند به مهاجرت هستن؟
ای که چرا جوانان مهاجر میشه یا به مهاجرت رو میاره، دلایل گوناگون داره و یک مسئله پیچیده است، ولی مشکلات اقتصادی و نبود کار در کشور مبدا یا کشور بخصوص اگر بس ما افغانستان باشه، فرار از ناامنی ها، جنگ، خشونت و بعضاً به خاطر امکانات درسی خوبی که در خارج است، وظیفه خوبی که در خارج است، بعضی اوقات تاثیر رسانه ها است، تبلیغات است، از کشورهای دیگر سهولت و آزادی و امثال و موارد را میشنوه و علاقمند میشن که مهاجر شوند. و مشکلات انسان خاصیتش می است که وقتی با یک مشکل روبرو میشه میخواد از مشکل فرار کنه. مهاجرت یک نوع فرار است از ناملایمات، مشکلات یا با آنچه که در کشور خود نتانسته مقابل شود فرار میکنه.
خب استاد، جوانان و نوجوانانی که مهاجرت میکنن با کدام مشکلات روبرو میشن؟ یا قسم دیگه، اگر بگوییم که آیا مهاجرت برای جوانان و نوجوانان خوب است یا نه؟
مشکلاتی که جوانان با او روبرو میشه در مهاجرت و موضوعات گوناگونی است: احساس غربت و دوری از خانواده، دوستان، بستگان، دشواری تطبیق خود با فرهنگ، قوانین، با خصوص زبان او مردم، در بعضی کشورها تبعیض، نژاد پرستی، رفتار غیر دوستانه یا نامهربانانه با هموطنان ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسلمان، فشار روانی، بحران هویت، شاک فرهنگی، مشکلات سازگاری در اونجا، جامعه جدید، مسائل جامعه جدید، اینا همه مشکلات است که جوانان در کشورهایی که مقصدشان است با او روبرو میشه. متاسفانه از خود این مثال شما پیدا است که بله، مهاجرت هم خوب است هم بد است، یا به اصطلاح بگویم که هم میتونه خوشایند باشه هم میتونه که رقت بار باشه. اول خویی که مهاجرت میتونه فرصت‌های تحصیلی، کاری و تغییرات نو بر انسان ایجاد کنه. کودکان، نوجوانان ممکن است از کشور مبدا کرده در کشور مقصد بیشتر چانس و امکانات درسی و امنیتی داشته باشه و از او بهره ببره. اما مهاجرت ممکن در کنارش بحث غربت، بحث مشکلات روانی و امثال و موارد دیگر هم داشته باشم. یعنی خوبیای خودم داره و متاسفانه مشکلات خودم داره.
خب برای سازگاری در محیط جدید و یا عادت کردن با محیط جدید جوانا کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
آنچه که جوانان میتونه در نظر بگیره و پایبند او باشه، ما پیشنهاد می است، البته تجربه که ما با کار با مهاجرین دارم، اول زبان و یادگیری زبان است. کشور مقصد کدام زبان را داره؟ مثلا انگلیسی است، آلمانی است، روسی است، کدام زبان است؟ این میتونه که از انزوا ما را دور کنه. حفظ ارتباطات و روابط خوب با فرهنگ ها و مردمان مختلف کشور و هویت هاست. ایجاد روابط اجتماعی سالم است. بهره‌گیری و سودجویی از آزادی ها و فرصت های خوب او جامعه است، به خصوص حمایت هایی که در او جامعه است، مثلا سوسیال و مراکز مهاجرت یا امیگریشن، بعضا مساجد، اینا میتونه کمک بکنه، مرکزهای اسلامی، مراقبت از سلامت روان و از طریق مشاوره و تماس با روانشناس، جلسات مشاوره، بعضا ارتباطات با خانواده، اینا میتونه که کمک خوبی داشته باشه. خانواده ها موضوعات را که باید در قبال کودکان و نوجوانانشان باید در نظر بگیرن، اول خود حمایت عاطفی است از کودک. یعنی به کودکشان اگه گوش بگیره و ازشان حمایت بکنه، نگرانی هایشان و مشکلاتشان کاهش می‌یابه. دوم، تقویت هویت فرهنگی است و علل خصوص آموزش به خصوص زبان مادری، اینا میتونه کمک بکنه. ارتباط با مکتب و جامعه، دوستان اولادها، اینا میتونه کمک بکنه. استفاده در بس و موارد اگر مشکلات پیش میشه، بعضن البته مشاوره و صحبت با یک روانشناس است، یک متخصص که او این مشکلات که در والدین کمک کنه و حل کنه.
شما سخنان پوهنمل شرف‌الدین عظیمی را که در مورد عوامل مهاجرت جوانان، مشکلات بعد از مهاجرت و نکات کلیدی سازگاری با محیط جدید را صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
روز را زنده داره درد جدایی دل نال داره تا باز بیایی شب زنده داره جانا هنو سر شام بنشین دمیاله نرو
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکو سیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان. در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول الفار یا هربیورز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم گوشتخوار یا کارنیورز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می‌یابد، مثل که در تصویر شما می‌بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام اکوسیستم. اکوسیستم دو نوی دارد، لند اکوسیستمز یا اکوسیستم زمینی. این اکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران. در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها. در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های اکوسیستم است. دوم، اکوسیستم آبی یا واتر اکوسیستم. در این اکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این اکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نکتیز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا، دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف های قشریه، حشرات، عنکبوت ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدم غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای پوش یا غلاف محکم می باشد، هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشند. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارا می باشند. ساخت‌پوستان دارای دو جوره شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای افکاه داخلی می باشند. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخه‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کنند. زنبوری عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسان هستند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برای عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برنشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفرودت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیته، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. الکاه داخلی عبارت از آن الکاه است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و الکاه صورت بگیرد. این قسم الکاه به نام الکاه داخلی یاد می شود. الکاه خارجی عبارت از آن الکاهی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان الکاه شادیان در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکاه متقابل. الکاه متقابل عبارت از آن الکاهی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب الکاه شود و این انتقال توسط حشرات توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به 5 گروپ کلان تقسیم شده است. ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالز یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب‌های پیچیده ساخته شده. این تیوب‌ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب‌ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب‌ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوو جنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کنند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اوم شود و اوم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پولیپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوم حرکت می کند. طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند. که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عزا شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم مرحله تشکیل جسم زرد. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
رو تنها، یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است ز سر بدمست و مغرور است، و فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریز یرمان است، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیاست این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جانی جور زتن باشد، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. خدمتکار شیطان است، پی آزار انسان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی بی کوی و بی خانه، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. میدیزم دارد، یکی یادی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد، عجب دنیاست این دنیا. او یکی میدیزم دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یادی کفن دارد، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست.